با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 15. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که ایمانداران پیروز شده ایام مصیبت عظیم در آسمان سرود موسی و سرود بره را می سراییدند. این سرود در وصف خداوند عیسی مسیح و کارهای او است. در فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 نیز گفته شده که نامی بالاتر از نام عیسی مسیح وجود ندارد و روزی همه موجودات با شنیدن نام عیسی به زانو در آمده و همه برای جلال خدای پدر به زبان خود اعتراف می کنند که عیسی مسیح خداوند است. البته باید گفت کسانی که در جهنم هستند او را به عنوان نجات دهنده خود نخواهند پذیرفت، اما مجبور خواهند شد او را به عنوان رئیس و سرور خود قبول کنند. اوست که تمام جهان را اداره می کند و همه چیز متعلق به اوست و آنها جلال خدا را خواهند پذیرفت و چاره‌ای جز پذیرش حاکمیت خداوند نخواهند داشت. در قسمت پایانی سرود بره می‌خوانیم: زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. این شهادت که از سوی شاهدان در ایام مصیبت عظیم اعلام می‌شود بسیار تأثیرگذار و عالی است و بایستی در ذهن هر ایمانداری پذیرش این واقعیت باشد که خدا در هر کاری که انجام می‌دهد حق دارد و عادل است. آنچه خدا انجام می‌دهد ممکن است برای شما درست به نظر نرسد، ولی اگر شما فکر می‌کنید که خدا کار درست را انجام نمی‌دهد، شما در اشتباه هستید و نه خدا. ما بایستی دیدگاه و فکر خود را درست کنیم. به شهادت نویسنده مزامیر توجه کنید. در مزمور 7 آیه 9 میگوید: ای خدای عادل که از افکار و نیت دلهای همه مردم آگاهی، شرارت و بدی را از بین ببر و عدالت و راستی را به جای آن برقرار ساز. در مزمور 11 آیه 7 نوشته شده است: خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست دارد و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست. در مزمور 107 آیه 1، آیه 40 و 42 چنین میگوید: خداوند را سپاس بگویید زیرا که نیکوست و محبت او پایدار و ابدی است. خداوند رهبران ظالم را خار و ذلیل و در ویرانه ها آواره ساخت. مردمان نیک اینها را می‌بینند و خوشحال می‌شوند، اما شریران خاموش می‌گردند. وقتی خدا همه چیز را در اختیار بگیرد چنین می‌شود: مقدس‌ترین جایگاه خیمه عبادت در آسمان باز می‌شود تا 7 فرشته 7 جام طلایی را بر زمین خالی کنند. در اینجا خیمه عبادت در آسمان باز شده برای اینکه 7 فرشته محتوای 7 جام طلا را بر زمین بریزند. در کتاب مکاشفه فصل 15 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: بعد از این دیدم اندرون مقدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و از آن 7 فرشته با 7 بلا بیرون آمدند. آنها ملبس به کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بودند. بعد از این دیدم اندرون مقدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و از آن 7 فرشته با 7 بلا بیرون آمدند. آنها ملبس به کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بودند. سینه بندهای زرین به سینه داشتند. در کتاب مکاشفه 15 مرتبه به معبد اشاره شده است. به اهمیت آن نمیتوان بی‌توجهی کرد. در اولین قسمت کتاب مکاشفه تا فصل 3 کلیسا مرکز توجه است و اشاره‌ای به معبد در آن قسمت نشده است. از فصل 4 اتفاقات در آسمان را مشاهده می‌کنیم و معبد را در آسمان می‌بینیم و همچنین معبدی روی زمین دیده می‌شود که مانند نمونه آسمانی آن است. در شهر اورشلیم جدید که کلیسا به آنجا می رود، هیچ معبدی نیست. چرا؟ چون کلیسا با معبد شناسایی نشده است. از فصل 4 این واقعیت کاملا واضح و آشکار است که خدا در اینجا به افرادی توجه دارد که دارای معبد هستند. از فصل 4 این واقعیت کاملا واضح و آشکار است که خدا در اینجا به افرادی توجه دارد که دارای معبد هستند و فقط قوم اسرائیل بود که خدا به ایشان معبد را داده بود که مانند نمونه آن در آسمان بوده است. در این قسمت از فصل 15 در کتاب مکاشفه به طور خاص به خیمه عبادت و مقدس‌ترین جایگاه آن اشاره شده است که در آن صندوق عهد شهادت خدا نگهداری می شود. در صندوق عهد لوح‌های سنگی بودند. هم خیمه عبادت و هم معبد بر طبق نمونه اصلی در آسمان ساخته شده بودند. در کتاب خروج فصل 25 آیه 40 چنین نوشته شده است: دقت کن تا آن را بر طبق نمونه‌ای که در کوه به تو نشان داده شد بسازی. و در نامه عبرانیان فصل 9 آیه 23 گفته شده است: پس اگر این چیزهایی که نمونه‌هایی از حقایق آسمانی هستند باید به این طرز پاک شوند، مسلم است که واقعیت آسمانی احتیاج به قربانی بهتری دارد. به نمونه‌های آسمانی در مکاشفه فصل 11 الی 19 اشاره شده است. آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید. اعمال خدا در اینجا بر اساس زیر پا گذاشتن عهدش با قوم اسرائیل، یعنی شکستن قانون است. خدا در آن چه انجام می‌دهد عادل و نیکو است. او داوری خواهد نمود، آنگاه عهد خود با قوم اسرائیل را به انجام خواهد رساند. اهمیت فرشتگان در این کتاب دوباره توجه ما را جلب می‌کند در اینکه مشاهده کنیم که در این بخش فرشتگان ظاهر می‌شوند. قبلاً 7 فرشته در 7 شیپور دمیدند. در اینجا 7 فرشته دیگر را می‌بینیم که 7 بلای 7 جام غضب خدا را در اختیار دارند. ترک نمودن معبد توسط فرشتگان نشان می‌دهد که آنها تخت رحمت را ترک نمودند و اکنون خدا به جای رحمت در عدالت عمل می‌کند. کتان ظریف را می توان همچنین بر تن داشتن پوششی با سنگ‌های گرانبها ترجمه کرد که با توجه به مفاهیم آن بیانی اسرارآمیز است. آیا آنها پوششی از کتان داشتند یا سنگ‌های قیمتی؟ به نظر می رسد تأکید اصلی بر روی لباس آنان به سنگ‌های گرانبها است. با اینکه لباس‌های آنان نشان دهنده فعالیت کهانت آنها می باشد، ولی اکنون کار و خدمت رحمت را ترک نموده تا بلاهای داوری را جاری نمایند. سینه‌بند زرین فرشتگان را در لباس خادمین مسیح نشان می‌دهند که دیگر در جایگاه کهانت عمل نمی‌کند، بلکه اکنون دنیا را داوری خواهد نمود. در مکاشفه فصل 15 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: آنگاه یکی از آن 4 حیوان زنده 7 جام زرینی را که از خشم خدایی که تا به ابد زنده است بر بود به 7 فرشته داد و معبد از دود جلال و قدرت خدا پرگشت به طوری که هیچ کس نتوانست تا وقتی 7 بلای آن 7 فرشته تمام نشده بود به آنجا وارد شود. 7 فرشته با 7 جام زرین. اجازه دهید دوباره توجه شما را به تکرار عدد 7 جلب کنم. گاهی اوقات می شنویم که گفته می شود عدد 7 عدد کاملی است که در واقع سخنی درست نیست. عدد 7 عدد کاملیت و تمام شدن است و بعضی اوقات تمام و کامل شدن می تواند کمال را نیز نشان دهد. به عنوان مثال خدا در 6 روز آسمان و زمین را آفرید و در روز 7 استراحت نمود. نه تنها به این دلیل که همه چیز کامل و تمام شده بود، بلکه همچنین چون همه چیز به کمال رسیده بود. اما اینجا در کتاب مکاشفه مجموعه های هفتگانه یک کاملیت و تمام شدن را بیان می کنند. احساس من این است که در هفت کلیساها یک تاریخ کامل کلیسا را داریم و همینطور در هر یک از مجموعه های هفتگانه توصیفی کامل از ایام مصیبت عظیم را مشاهده می کنیم. به عبارت دیگر هر یک از مجموعه ها تمام آن ایام را در بر می گیرد. ابتدا در هفت مهر یک دیدگاه وسیع و کلی را می بینیم. سپس در حالی که به مطالعه نبوت ادامه می دهیم متوجه می شویم که خدا به طور جزئی تر به 3.5 سال آخر این ایام متمرکز می شود. جامهای پر از غضب خدا به طور واضح آشکار می کند که این جامها از محبت خدا پر نیستند بلکه با خشم و غضب خدا پر شدند. معبد از دود جلال و قدرت خدا پر گشت. این واقعیت که در این بخش نیز به امور مربوط به معبد ادامه داده می شود باید برای هر فردی آشکار کننده این نکته باشد که این امور ارتباطی با کلیسا ندارد و کلیسا در آنها سهیم نیست. معبد و خیمه عبادت هیچ یک ارتباطی با کلیسا ندارند. آنها تصویری عالی و باشکوهی از عیسی مسیح می باشند که برای ما امروز کاربردی روحانی دارند. اما این نکته به این معنا نیست که کلیسا بایستی یک معبد یا خیمه عبادت را بنا کند. این بخش در واقع به قوم اسرائیل یعنی مردمی که یک خیمه عبادت و معبدی داشتند اشاره می کند. عده زیادی تمایلی ندارند به این واقعیت اعتراف کنند چون آنها قوم اسرائیل را از ابتدای عهد جدید از برنامه و هدف خدا خارج می کنند. ولی همانطوری که می توانید ببینید عهد جدید به هیچ وجه قوم اسرائیل را از نقشه خدا بیرون نمی کند. هفت جام زرین بخش پایانی ایام مصیبت عظیم را نمایندگی می کنند. فکر می کنم با توجه به کلمه‌ای که برای جام در اینجا استفاده شده ظرف‌های کوچکی را می توان در نظر گرفت که در آزمایشگاه‌ها به کار برده می شوند. جام ها ظرف هایی بودند که در معبد استفاده می شدند. کاهن اعظم یک روز در سال یک جام خون را با خود به داخل مقدس‌ترین جایگاه معبد می برد و آن جام خون قربانی نشانه ای از آمرزش و بخشش گناه بود. این هفت فرشته که لباس کهانت در بر داشتند در حالی که معبد را ترک می کنند دیگر در خدمت رحمت نیستند بلکه خدمت عجیب جاری نمودن جامهای غضب خدا را بر دنیایی شروع می کنند که مسیح را رد کرده است. دنیایی که خون عیسی مسیح را رد نموده است بایستی داوری گناه را تحمل کند. این داوری نتیجه دشمنی شیطان با انسان نیست بلکه عمل مستقیم خداوند عیسی مسیح می باشد. ما عیسی مهربان و پرمحبت را دیده ایم و اکنون غضب بره را مشاهده می کنیم. هرگز فکر نمی کردید که یک بره کوچک خشمگین و غضبناک شود. یک شیر می تواند غرش کند ولی یک بره چنین نمی کند. روزی غضب بره تمام جهان را شگفت زده خواهد نمود. پیامبران عهد عتیق از سمبل جام خطاها و شرارت استفاده کردند که پر از غضب شده و در ارتباط با صبر خدا صحبت کردند که با بردباری منتظر می مانند تا پر شود. آنگاه وقتی این جام پر شد خدا برای داوری اقدام می کند. این هفت فرشته با هفت جام زرین آشکار می سازند که داوری جامها از سوی خدا اجرا می شوند و نتیجه خطاهای انسان یا دشمنی شیطان نیستند. این داوری ها عمل مستقیم خدا می باشند. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 15 در کتاب مکاشفه به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 16 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 16. موضوع اصلی این فصل عبارت است از جاری شدن 7 جام. موضوع این فصل 7 فرشته ای هستند که 7 جام غضب خدا را بر روی زمین جاری می کنند. همچنین در این فصل شاهد فاصله میان جام ششم و هفتم می باشیم. فصل 15 در واقع مقدمه‌ای برای این فصل بود و این دو فصل به یکدیگر مربوط می باشند. ارزش دارد تکرار و یادآوری کنیم که جام‌های غضب شامل داوری مستقیم خدا بر روی زمین می باشند. آنها در نتیجه اعمال اشتباه و خطاهای انسان نیستند و همچنین بر اساس اعمال شیطان نمی باشند. این جام‌ها در زمان سلطنت حیوان وحشی جاری می‌شوند و مدت زمان کوتاهی ادامه خواهد داشت. یک شباهت مشخص میان داوری‌های این فصل و داوری خدا بر علیه فرعون در زمان موسی وجود دارد. آماده سازی برای داوری نهایی ایام مصیبت عظیم. آیه ابتدایی این فصل شامل پیامی است که با صدای بلند به 7 فرشته داده می شود. در مکاشفه فصل 16 آیه 1 می خوانیم: آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به 7 فرشته گفت: بروید و 7 جام خشم خدا را به زمین بریزید. اجازه دهید یادآوری کنم که خداوند عیسی مسیح هنوز کنترل و اداری تمام این امور را بر عهده دارد. به یاد آورید که در فصل 5 خداوند عیسی مسیح تنها فردی بود که لیاقت و شایستگی آن را داشت کتابی را که با 7 مهر بسته شده بود باز کند و بازنمودن هر یک از آن مهرها این مجموعه های 7 گانه را نمایان ساخت. تا پایان این کتاب اوست که فرمان می دهد. اوست که تا پیروزی قدم برداشته و به پیش می رود. قدرت، جلال و عظمت متعلق به اوست. این داوری او بر علیه دنیایی است که عیسی مسیح را رد کرده است. پدر تمام داوری را به او سپرده است. عیسی مسیح است که فرمان می‌دهد این 7 فرشته داوری‌های نهایی را بر روی زمین جاری سازند. دیگر هیچ تأخیری، توقف یا مکسی نیست. ساعت موعود فرا رسیده است. دستور صادر شده و 7 فرشته فرمان را اجرا می کنند. برای انسان و حتی برای مسیحیان دشوار است باور کنند که خدا غضب خود را بر علیه دنیایی که با خدا مخالف است و از خدا کینه دارد جاری خواهد نمود و این تمدن را نابود خواهد ساخت. اما دوست من، هرچه امروز می بینید تحت داوری خدا می باشد. اگر اجازه ندهیم زیبایی های دنیا و زرق و برق های تمدن امروزی ما را فریب دهند، می توانیم به یاد آوریم آنچرا که خداوند عیسی مسیح به شاگردانش گفت زمانی که به نزد او آمده و عظمت معبد را به او نشان دادند. در انجیل متی فصل 24 آیه 2 به ایشان گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. شاگردان شگفت زده شدند وقتی چنین سخنانی را از او شنیدند. تمام این زیبایی و شکویی که امروز در دنیا دیده می شوند، روزی از بین خواهند رفت. همه آنها تحت داوری خدا می باشند. یقین بدانید که ما بایستی گنج‌های خود را در آسمان ذخیره کنیم، جایی که فساد و نابودی نیست و دزدان نمی‌توانند آنها را بدزدند. شاید بگویید که امروزه صندوق‌های بسیار پیشرفته برای نگهداری گنج‌ها ساخته شده‌اند، ولی مطمئن باشید باز هم آنها را از دست خواهید داد، چون روزی بایستی تمام آنچه را که در این دنیا دارید و اندوخته‌اید ترک کنید. روزی باید از دروازه مرگ عبور کنید و هرچه هست و دارید را در همین دنیا بر جای بگذارید و به پیش بروید. دنیایی که ما امروز در آن زندگی می کنیم تحت داوری خدا است. حتی برای ایمانداران نیز سخت و دشوار است که این واقعیت را بپذیرند. بسیاری از موعظه های مدرن و امروزی که بیشتر درباره محبت، رحمت و بخشش خدا صحبت می کنند سبب می شوند که اکثریت مردم و ایمانداران تصور کنند که خدا هیچ کس را تنبیه و مجازات نمی کند. اما کتاب مکاشفه داستان متفاوتی را به ما نشان می دهد. ریختن جام اول در مکاشفه فصل 16 آیه 2 می خوانیم: پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشانه حیوان وحشی را به خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. هر یک از هفت فرشته یکی پس از دیگری جایگاه تخت رحمت را در آسمان ترک کرده و داوری را اجرا می‌کند. او آسمان را ترک کرده و جام داوری غضب خدا را بر زمین جاری می سازد. اولین جام غضب جالب توجه است. به نظر می رسد که خدا یک جنگ میکروبی را بر علیه پیروان ضد مسیح به پیش می راند. کتاب مقدس بیان می کند که زندگی موجود زنده در خون اوست و مرگ نیز در ارتباط با خون است. زخم های دردناکی که در اینجا عنوان شده بدتر از جذام یا سرطان می باشند. زمانی که انسان ها درمان یکی از این مرض ها را کشف می کنند، مرضی وحشتناکتر ظاهر می شود. اینها داوری خدا هستند که توسط آنان از نظر جسمانی آشکار می شوند که انسان از نظر اخلاقی چقدر فاسد شده است. اولین جام غضب خدا را می توان با ششمین بلایی که بر مصریان ناظر شد مقایسه کرد که جوش‌ها و زخم‌های دردآوری بر بدن‌های آنان ظاهر شد، همانطوری که در کتاب خروج فصل 9 آیه 8 الی 12 نوشته شده است. نکته جالب توجه این است که موسی آمدن چنین داوری را بر علیه قوم اسرائیل پیشگویی کرده بود. این پیشگویی را می توان در کتاب تثنیه فصل 28 آیه 15 آیه 27 و آیه 35 مشاهده کرد. اگر از خداوند خدایتان سرپیچی کنید و با دقت از تمام قوانینی که امروز به شما می‌دهم پیروی نکنید، به این لعنت‌ها گرفتار می‌شوید. خداوند شما را به همان دملی که بر مصریان فرستاد دچار خواهد کرد. او بدن‌های شما را پر از زخم خواهد کرد و شما خارش خواهید گرفت، اما درمانی برایتان نخواهد بود. خداوند شما را از سر تا پا به دملهای بی درمان دچار می سازد. اینها پیشگویی موسی می باشند. اکنون در کتاب مکاشفه زخمهای دردناک و زشت بر بدنهای کسانی ظاهر می شوند که علامت آن حیوان وحشی را پذیرفتند. همانطوری که قبلن نیز دیدیم، کسانی که علامت آن حیوان وحشی را قبول نکردن نیز در وضعیت سختی بودند. آنها قادر به خرید و فروش نبودند و در نتیجه در انواع زحمات به سر می بردند. اگر خانواده فردی از گرسنگی در حال مرگ بود، کسی نمی توانست او را سرزنش کند. اگر در مغازه‌ای را می شکست تا برای خانواده‌اش غذا تهیه کند. برای کسانی که علامت آن حیوان وحشی را رد کرده بودند، زمان بسیار سخت و دشواری بود، ولی اکنون در پایان ایام مصیبت عظیم، تمام افرادی که علامت حیوان وحشی را پذیرفته و از همه لذت‌ها و امتیازات زندگی در آن وضعیت برخوردار بودند، با داوری شدید خدا روبرو می شوند. اجازه دهید در اینجا موضوع شخصی را در میان بگذارم. من همیشه فکر می کردم زمانی که به بیماری سرطان دچار شدم، داوری خدا بر من بود. هنوز هم همین احساس را دارم. این واقعیت که خدا مرا شفا داد علامتی است که خدا مرا بخشیده و از آن زمان به بعد بزرگترین خدمت را به من داد. من از این موضوع بسیار خوشحالم. اما در ایام مصیبت عظیم داوری خدا با زخم‌های دردناکی خواهد بود که احتمالاً بسیار بدتر از سرطان می‌باشد و انسان‌ها با وجود دچار شدن به این نوع زخم‌ها و مرض‌ها به سوی خدا باز نخواهند گشت و به خداوند ایمان نخواهند آورد.